رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما، طاهری سفر هستم. در این بخشی برنامه نیست شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار مهم. مراسم دفن عمرعلی قوتوف در شهر استانبول برگزار می شود. مقامات روسیه دو نفر را رسما به قتل بریس نمتسوف متهم کردند. با کهرم با گروه دولت اسلامی بیعت اعلان کرد. در آشوب در زندان افغانستان 4 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. اطرافیان و نزدیکانش میگویند قرار است مراسم دفن عمرعلی قوتوف رهبر کشته شده گروه 24 روز 9 مارس در شهر استانبول برگزار شود. قمری نسا حفیظوه همسری عمرعلی قوتوف روز 8 مارس بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی و بهداشتی ترکیه به آنها اجازه دادند که جسد شوهرش را از سردخانه بگیرد و مراسم جنازه روز 9 مارس در یکی از مسجدهای بزرگ استانبول با نام محمد فاتح برگزار می شود. عمرعلی قوتوف رهبر گروه مخالف دولت با نام گروه 24 را شب 5 به 6 مارس در یکی از کوچه های مرکزی استانبول کشتند. جزئیات در ادامه برنامه. مقامات روسیه دو نفر را رسما به قتل بریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت متهم کردند. سه گمانبر دیگر هنوز در بازداشت هستند. سخنگوی دادگاه شهر مسکو گفت 5 متهم به کشتار بریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت برای اعلان اتهام به دادگاه آورده شدند. آنا فدیو در این باره روز 8 مارس در شهر مسکو خبر داد. یک روز پیشتر از این خدمات فدرالی روسیه و یا فیسبی گفت که دو نفر را در رابطه با قتل بریس نمتسوف دستگیر کردند و شامی همون روز خبری بازداشتی دو تن دیگر نیز نشر شد. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه بعدن گفت یک نفر دیگر هم در رابطه با این جنایت دستگیر شدند. ولادیمیر مارکین در پیامی در توییتر نوشت که کمیته تفتیشاتی روسیه برای حکم بازداشت 5 نفر متهم به قتل بریس نمتسوف درخواست داده است و تفتیش قضیه ادامه دارد. بریس نمتسوف معاون سابق نخست وزیر روسیه را شب 27 فوریه در نزدیکی کاخ کرمل کشتند. بنا به گزارش ها باکو هرام گروه افرادگرای اسلامی در نیجریه رسما اعلان کرده است که به گروه دولت اسلامی اطاعت میکند. در یک نوار صوتی که در شبکه اجتماعی توییتر روز 7 مارس نشر کردند، ابوبکر شیکاو رهبری باکو هرام با گروه دولت اسلامی بیعت اعلان کرده و میگوید که به امر و فرمان های رهبران گروه دولت اسلامی اطاعت میکند. در این نوار گفته میشود باکو هرام حکم رهبران گروه دولت اسلامی را به بحث نمیکشد، به استثنای آن که خلاف فرموده های الله باشد. بیعت باکو هرام در روز نشر شد که این سازمان را به 4 بمبگذاری انتحاری در شهر میدیگوری نیجریه متهم کردند. در بمبگذاری های روز 7 مارس در 4 گوشه سیرودام از جمله یک بازار سیرودام ماهی فروشی و ایستگاه اتوبوسی شهر دست کم 54 نفر کشته شدند و 140 تن دیگر زخم برداشتند. نجیب رزاق نخست وزیر مالایزیا روز 8 مارس گفت از می کشورش برای پیدا کردن هواپیمای مسافربر MH370 که یک سال پیش ناپدید شد ثابت است و او امیدوار است که هواپیما را پیدا میکنند. نجیب رزاق بعد از آن صحبت کرد که گروه متخصصان از کشورهای گوناگون از جمله آمریکا و بریتانیا، چین و فرانسه و استرالیا گزارش مقدماتی درباره سببهای بینشان شدن هواپیما را روز 8 مارس نشر کردند. بنا به این گزارش مهلت استفاده بطری موجگیری که از محل فلاکت خبر میدهد یک سال پیش از وقوع حادثه تمام شده است. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت مالایزیا ایرلاینز با 227 مسافر و 12 خلبان سال گذشته هنگام پرواز از شهر کوالالومپور با پیکین از رادارها ناپدید شد و حالا بزرگترین معما در تاریخ هواپیمایی به حساب می رود. به اعتقاد متخصصان این هواپیما پیش از سقوطش در اقیانوس هند هزاران کیلومتر از خط پرواز دور رفته است. مقامات افغانستان گفتند روز 8 مارس در نتیجه آشوب در یک زندانی در شمال کشور 4 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. محمد جزجانی رئیس پلیس شهر ولایت جزجان گفت آشوب بعد از آن سر زد که پاسبان های زندان برای پیدا کردن کارت و دیگر اشیاء غیر قانونی حجره های زندانیان را جستجو کردند. زندان مذکور در شهر شیبرغان مرکز ولایت جایگیر است و در آن 800 زن و مرد را نگه می‌دارند. با قول محمد جزجانی زندانیان با کارت و تفنگ های خود ماموران زندان و سه آنها را کشتند و زندانیان دیگر آشوب برداشته به مناره های پاسبانی حمله کردند. در نتیجه یک زندانی کشته شده است، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. شنونده ارجمند، برای اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید یادتون نرود که مجله خبری را نیز بشنوید و نظر اندیشه های خود رو بگویید، از جمله در باره گزارش های امروزه. خانواده‌اش میگوید که عمر علی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 در شهر استانبول دفن می شود. روسیه یک هفته بعد از قتل بوریس نمتسوف دو نفر را رسما به قتل این سیاستمدار مخالف متهم کرد. نخست وزیر تاجیکستان 54 ساله شد. نقش او در مدیریت حکومت چقدر است؟ و تیم دخترانه قایقرانی مومن آباد امیدوار است قهرمانی تاجیکستان می شود. طوری در خبرها هم گفتیم، اطرافیان و نزدیکانش میگویند قرار است مراسم دفن عمر علی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 روزی 9 مرد در شهر استانبول برگزار شود. قمر نیسا حفیظوه همسر عمر علی قوتوف روزی 9 مرد به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی و بهداشتی ترکیه به آنها اجازه دادند روزی 8 مرد جسد شوهرش را بگیرد و مراسم جنازه روزی 9 مرد در یکی از مسجدهای بزرگ استانبول با نام محمد فاتح برگزار می شود. قمر نیسا حفیظوه افزود با نصیحت روحانی افغان بهادر آقا، یک صوفی معروف در شهر کابل که عمر علی قوتوف او را پیرخیش انتخاب کرده بود، آنها به قرار آمدند که شوهرش را در ترکیه دفن کنند.
سعی وصیت کردگی بوده که در همونجا به خاک نمیشه. ما همی میگیم که وصیت پیرش در زمین نمونیم، به خاطر که محبت این نسبت همون شیخی که دست پیر گرفتگی بود، شوهری من در طریقت خدمتی بسیار کردگی بود، در دین اسلام بسیار اعتقاد شخص داشت.
با گفته قمر نیسا حفیظ و حکومت ترکیه نیز اجازه داده است که شوهرش را در این کشور گور کنند و قطعه زمینی هم برای دفن در یکی از گورستان های استانبول جدا کردند. با قول همسری عمر علی قوتوف، خواهر کلونی رهبر کشته شده گروه 24، برای اشتراک در مراسم دفن برادرش به ترکیه آمده است. با گذشت 2 روز از قتل عمر علی قوتوف، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان، مقامات رسمی کشور در رابطه با این قضیه اظهار نظر کردند و گفتند که حکومت تاجیکستان در این کشتار دست ندارد. عبدالفتاح غایب، رئیس آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان، روزی 7 مرد به خبرگزاری روسی ایترتاس گفته است عمر علی قوتوف غالبا قربان شریکان سابق تجارتی فریب خورده شده است. به گفته عبدالفتاح خویب، در وقتش اجانسی بازید این تاجری سابق چند پرونده جنایی با اتهامات چون قلابی به مبلغ های بزرغ، غصب تجارت، معامله های غیر قانونی و جنایت های دیگر باز کرده بود. به او حکم طولانی زندان تعدید میکرد. کجای این سیاست و مبارزه با رژیم است؟ گفته است عبدالفتاح خویب به خبرگزاری تاس. و اما شرف الدین گدایف، یکی از شریکان تجارتی عمر علی قوتوف، به رادیو آزادی گفت که بیانیه های عبدالفتاح غایب درباره به معامله های تجارتی اش ارتباط داشتن قتل عمر علی قوتوف اساس ندارد، زیرا به گفته او رهبری کشته شده گروه 24 با کسی مشکل مالی نداشت. شرف الدین گدایف مطمئن است که کشتار عمر علی قوتوف به فعالیت های سیاسی اش ارتباط داشت. او به رادیو آزادی گفت در دادگاه مستقل و بی‌طرف با دلیل و سند ها میتواند ثابت کند که در معاملات تجارتی قوتوف چیزی غیر قانونی نبود. طور معلوم عمر علی قوتوف را شب 5 مرد در محله اقصرای استانبول کشتند. او بعد از ترک تاجیکستان گروه 24 را تأسیس داد و اکثرا از طریق شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید می‌کرد. و مجله خبری را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در یکی از دادگاه های شهر مسکو روزی 8 مرد دو نفر را رسما به قتل بریس نمسوف و سیاستمدار مخالفی دولت و از منتقدان ولادیمیر پوتین متهم کردند. با گذشت بیشتر از 10 روز از قتل بریس نمسوف، مقامات انتظامی روسیه درباره بازداشت 5 نفر در رابطه با این کشتار خبر دادند که این قتل روسیه را تکان داد و هزاران نفر را به خیابان های مسکو کشید. همکارم میرزای سلیم پور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
روز 8 مارس 5 نفر گمانبر به دست داشتن در قتل بریس نمسوف، یکی از رهبران مخالفین روسیه، به دادگاه منطقه بسمانه شهر مسکو احضار شدند و دادگاه علیه دوی آنها عیبنامه رسمی اعلام کرد. آنا فدیوا سخنگوی دادگاه گفت زاور دادایف و انزور گوباشف در قتل نمسوف عیبدار شدند و سه دیگر در این قضیه هنوز گمانبر باقی میمانند. همه این 5 گمانبر از جمهوری چچنستان، یکی از جمهوری های مختار منطقه آشوب زده قفقاز شمالی روسیه میباشند. دادگاه روز 8 مارس رسما حکم حبس زاور دادایف و انزور گوباشف را صادر کرد. با گفته دادستان، زاور دادایف دست داشتنش در این جنایت را اعتراف کرده است. انزور گوباشف و زاور دادایف بنا به خبرها روزهای 5 و 6 مارس در دو ناحیه نظران با ملگوبک جمهوری با چچنستان همسایه اینگوشستان دستگیر شدند. شمار گمانبران در این پرونده پرسر و صدا در حال با 5 نفر رسید که روزهای 7 و 8 مارس 2 نفر باز هم در اینگوشستان و یکی دیگر در مکان هنوز نامعلوم به دست افتادن. یکی از آنها شهید گوباشف برادر خوردی انزور گوباشف بوده، دوی دیگر حمزت بخیف و تیمرلان اسکرخونوف بینو بخبرها با دادایف ارتباط داشتند. تا حال همه آنها هر نوع دست داشتن خود در کشتار نمسوف را رد میکنند. برادران گوباشف ها در ولایت مسکو در کدام یک سوپرمارکت کار میکردند. انزور ظاهرا محافظ و دادرش راننده ماشین بارکش بودند، اما زاور دادایف بنا به اطلاعات دریافتی 10 سال باز در بتالیون سیبر یک واحد ویژه نیروهای داخله در چچنستان خدمت میکرد و چندین بار با نشانهای دولتی سرفراز شده تا با مقام معاون فرمانده این بتالیون رسیده بود. فرماندهی بتالیون سیبر را قهرمان روسیه علیبک دلیمخونوف، برادر آدم دلیمخونوف، یکی از یاران نزدیک رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیر بر عهده دارد. نمسوف سابق معاون یکم سروزیر روسیه و رهبر حزب مخالف RPR پرناس شب 27 به 28 فوریه بر اثر سوءقصد مسلحانه در مرکز شهر مسکو در همگی چند صد متری کرمل کشته شد. بریس نمسوف وقتی کشته شد که پای پیاده همراه دوست دختری 23 سالش آنا دوریتسکایا بعد از ادای خوراک شام به خانه برمیگشت، ولی وقتی اینجوف از پل واسیلیوسکی در روبروی کرمل میگذشت، از داخل یک ماشین به طرف سیاستمدار 8 تیر انداختند. 4 تیر به بدن نمسوف رسید، سبب مرگ او در جای حادثه شد. دوریتسکایا با جز شوک آسیب دیگر ندید و اکنون در این پرونده همچون یکی از شاهدان اساسی میگذرد. با وجود بازداشت اینک 5 گمانبر، انگیزه دست به قتل رهبر مخالفین زدن آنها همچنان ناروشن باقی میماند. یاران بریس نمسوف معتقدند که قتل او را در سطح خیلی بلند حکومت و با هدف بستن دهان مخالفین دستور دادند. این ادعا از طرف مقامات روسیه به شدت رد کرده می شود. کرمل میگوید برعکس، هدف از کشتن نمسوف بدنام کردن رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است. خود پوتین به مادر نمسوف وعده داد که کشنده های پسرش را یافته به مسئولیت میکشاند. بریس نمسوف از سیاستمداران برجسته 4 عصر آخر روسیه به شمار می رود. او سال 1991 در سن همگی 32 والی ولایت نیژنی نوگورد انتخاب شد. سال 1997 معاون یکم سروزیر و یک مدت همزمان وزیر انرژی روسیه بود. او را یک مدت حتی وارث احتمالی تخت رئیس جمهوری وقت روسیه بریس یلسین نام می‌بردند. اما در نتیجه توطئه های درباره یلسین در سال 1999 در نهایت ولادیمیر پوتین را وارث خود انتخاب کرد، نه نمسوف را. نمسوف در انتخابات سال 2000 از پوتین پشتیبانی کرد، ولی خیلی زود به طرفی مخالفینی او گذشت.
همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه، گزارش ها از گوشه و کناری تاجیکستان است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسول زاده روز 8 مارس 54 ساله شد. از او که یک زمان رئیس بزرگترین ولایت صنعتی کشور ولایت سوخت بود، به حیث یک مدیر خوب یاد میکنند، اما عین زمان میگویند که قاهر رسول زاده در اداره حکومت به حیث نخست وزیر صلاحیت های زیاد ندارد. همکار ما در دوشنبه عبدالله عاشور نگاهی دارد به این مسئله.
خواهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان امروز 8 مرد 54 ساله شد. رسولزاده پس از 7 ساله رئیس ولایت سغد بودن آخر سال 2013 به مقام نخست وزیر تاجیکستان تعیین کرده شد. در حکومت امام علی رحمان کرسی نخست وزیر مالی نمایندگان شمالی تاجیکستان دانسته می شود و خواهر رسولزاده نیز با رعایت این قاعده نانوشته به این منصب آمد. نخست وزیران در دولت های دیگر دنیا از جمله در همسایه کشورهای تاجیکستان از صلاحیت های زیاد برخوردارند و بعد از پرزیدنت معمولا شخصیت دوم سیاسی دانسته می شود. اما در تاجیکستان پرزیدنت کشور همزمان رئیس حکومت است و منصبی سروزیر وظیفه نامینالی شناخته می شود. در همین حال تا تعیین شدن رسولزاده به مقام سروزیری میان تحلیلگران سیاسی این اندیشه نیز جای داشت که آقیل آقیلوف نخست وزیر پیشینی تاجیکستان شخصی سالخورده است و بنابر کم فعالیش در سیاست کشور قریب نقشه ندارد. از این رو کارشناسان با تعیین شدن رسولزاده به مقام نخست وزیری از او فعالیت بیشتری را در عرصه سیاسی انتظار بودند. ولی با گذشت 1.5 سال از تعیین شدن رسولزاده به مقام نخست وزیری اسمش در وسایط اخبار عموم احیانا به چشم می رسد. اما عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید کمرنگ بودن نقش سروزیر در عرصه سیاسی کشور با شخصیت های علاهیده بستگی ندارد و افزود از چشم عام نسبتا دور باقی ماندن کار سروزیر در تاجیکستان به آن وابسته است که نخست وزیر رئیس حکومت نیست. او گفت
من منصب سروزیر یعنی یک لوازم خیلی بس کاری است. آن کس یعنی بازمون رسیم پوبلیچنی نی آموی نی کاری اساسی سروزیر این هماهنگ کردن فعالیت همه وزارت ها و استراتژی یا که برنامه های دولتی که از طرف حکومت کار کرده است آن را بکنن اجرا کردن و همه وزارت ها را سفربر کردن برای اجرا کردن این یا آن برنامه دولتی یا که استراتژی عمومی باشد.
اما جناب محمد عظیموف افسود سروزیر تاریخاً در خاطره مردم تاجیک یک مقام خاص با صلابت و با شکوهی سیاسی باقی مانده است. چون با تاکید محمد عظیموف تاجیکان در سلاله‌های زندگی کردند که عمدتاً امیرانشان اجنبی بودند اما سروزیر معمولاً تاجیک بود. از این رو در ادبیات تاجیک دانایی و عقلی سروزیر و یا وزیر بزرگ زیاد وصف شده است. محمد عظیموف میگوید امروز مقام سروزیری آن شکوه و شهامت تاریخی خود را ندارد ولی مردم با نظرداشت خاطره تاریخی خیش به چنین سروزیر نیاز دارد. آنهایی که قاهر رسولزاده را از نزدیک میشناسند میگویند که او یک شخص احتیاطکار است و از خط کشیده رئیس جمهور هیچگاه بیرون قدم ننهاده است. به احتمال زیاد محض همین خصلت او با تاکید ناظران امور پسند رئیس جمهور شد که از میان نامزدهای مورد نظر به این مقام او را پذیرفت. در همین حال آنهایی که همراهی رسولزاده در 7 سال رئیسی ولایت سغد بودنش همکار بودند از او همچون منیجر موفق و با درد مردم آشنا صفت میکنند. الهام جمالیان که در زمان ریاست رسولزاده در سغد رهبر اداره تحلیل و اطلاعات ولایت را بر عهده داشته است میگوید رسولزاده با مردم رابطه خیلی زیچ برقرار کرده بود چون که به گفته این همصحبت ما با مردم ناحیه های گوناگون ولایت زود زود صحبت و واخوری ها انجام میداد.
اگر در سال اول فعالیت رسولزاده با صفت رئیس ولایت سغد ولایت نزدیک به 200 میلیون سومونی بیجت ولایت بود اما وقتی که از وظیفه میرفت بیجت ولایت از 1 میلیارد زیاد شده بود. در دوام 7 سال بیجت ولایت هیچ نباشد 5 برابر زیاد شده زین مثلا کوی بخشنم خیلی جدی است. و
با باور جمالیان محض همین دستاوردهای رسولزاده بود که رئیس جمهور او را با منصبی بالاتر تعیین کرد تا در سطح جمهوری برای مردم تاجیکستان خدمت کند. تا قاهر رسولزاده آقیل آقیلوف سروزیر تاجیکستان بود. در حکومت امام علی رحمان او از سروزیران درازمترین بود و از سال 1999 تا 2013 14 سال در این سمت کار کرد. سروزیران پیشین عبدالملک عبدالله جانوف، جمشید کریموف، عبدالصمد جلیلوف و یحیی عظیموف در این مقام عمری 2 و یا 3 ساله بیش نداشتند. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکارم عبدالله یشور نگاه داشت به صلاحیت های نخست وزیر تاجیکستان و نخست وزیران سابق کشور. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از ولایت سغد ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آژانس نظارت مالی تاجیکستان با تفتیش دیگرباره بانک اسخطا که از بانک‌های سرمیزاجی کشور شروع کرده است. نمایندگان بانک میگویند چنین تفتیش‌ها وقتی گرانبهای آنها را میگیرد و نمیگذارد که اسخطا سری خوب تر کردن فعالیت‌هایش اندیشه کند. مقامات رسمی میگویند در کار اسخطا کمبودی وجود دارد و پنهان کردن انداز و بعد از تفتیش باید همه این مشکلی ها برطرف کرده شود. معصومی محمد رجب در این باره از خوجند گزارش میدهد. قرارگاه اساسی اسخطا در خوجند است.
با گفته مسئولان آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت، تصمیم سنجش دوباره فعالیت بانک اسخطا برای دقیقاً معلوم کردن مبلغ اندازه که این بانک سالهای اخیر از پرداخت به خزینه دولت پنهان کرده است، در پی بحث این بانک با مقامات گرفته شده است. یک منبع از این آژانس بدون معرفی خود روز 5 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما ضرر مالیوی را از روی سند خود کمیته انداز معاین میکنیم، چون هر یک سایه خودش متخصص خلاصه میدهد. دوباره سنجش کردن کدام قسمتی که مبلغ تصدیق شده قرارش قبول کنند تا یک هفته بعد معلوم بشه.
این در حالی است که آژانس ضد فساد روز 3 مارت اعلان داشته بود که مسئولان بانک اسخطا حدود 5 میلیون سومانی مبلغ انداز را سالهای اخیر از پرداخت پنهان داشتند. اما مسئولان این بانک در شهر خوجند این دعوا را رد می کنند. در یک نامه که از عنوان مرکز مطبوعات این بانک روز 5 مارت به رادیوی آزادی رسید، گفته می شود که دوام سالهای اخیر از کمیته انداز یگان حجت تصدیق کننده درباره به مبلغ 5 میلیون سومانی قرض داشتن بانک اسخطا به آنها نرسیده است. همچنین یک منبع از این بانک در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که این دعوای آنها را روز 5 مارت مقامات انداز نیز تصدیق کردند و افزود حالا رئیس بانک اسخطا خورشید ناصیروف در سفر کاری قرار دارد و با برگشتن وی نظر رسمی بانک را در رابطه به این قضیه نشر خواهند کرد. ولی آژانس ضد فساد در شهر خوجند میگوید پنهان داشتن مبلغ های هنگفت انداز از سوی بانک اسخطا را تفتیش فعالیت 3 مالی این بانک از جانب مقامات ریاست انداز ولایت سوخت اخیراً آشکار کرده است. با گفته همین منبع در این باره اول به نام آنها بعد به دادستانی از ریاست انداز ولایت سوخت شکایت وارد شده، حالا دادستانی به تفتیش این قضیه شروع کرده است. مسئولان ریاست انداز ولایت سوخت هم روز 5 مارت صورت گرفتن چنین سنجش فعالیت مالی بانک اسخطا را تصدیق کردند. در این باره نرزالله ملیکوف سردار شعبه انداز سپارندگان کلان در ریاست انداز ولایت سوخت روز 5 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
نکی خیلی مبلغ کلان آشکار شدگی نیه، کدام دوره چخیل نمیدونم، معلومات هم نیست، لیکن سنجی شدگی باید هر سال یک سلده یا دو سلده یا با سنجیش میشن.
در همین حال آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت میگوید همکنون سنجش دوباره فعالیت بانک اسخطا از جانب متخصصان این نهاد و ریاست انداز ولایت دقیق خواهد کرد که آیا این بانک چقدر مبلغ را و به چی خاطر از پرداخت به خزینه دولت پنهان داشته است. بانک اسخطا از نخستین بانک های خصوصی در تاجیکستان است که هنوز 20 سال پیش در ماه نویبر سال 1994 تأسیس یافته است. اداره مرکزی این بانک در شهر خوجند واقع بوده، تا 4 آخر فعالیتش در دوشنبه و ناحیه های تابع جمهوری نیز چشمرس شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش فعالیت بانک اسخطا که قرارگاه اساسیش در شهر خوجند است، اما در دیگر گوشه‌های تاجیکستان نیز مزاج زیاد دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
چهار نفر از دخترانی ناحیه دوردستی مومین‌آباد در جنوب تاجیکستان امیدوارند که در مسابقه قایقرانی در سطح جمهوری پیروز می‌شوند. تیم دختران قایقران در مومین‌آباد تنها سال 2014 تشکیل شده است و در این مدت کوتاه توانسته است چند مدال نیز به دست بیاورد. محمودجان رحمت‌زاده خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلا به سراغ دختران قایقران به مومین‌آباد رفت.
گروه دختران ناحیه مومین‌آباد منطقه کلاب 250 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند که از سبقت جمهوریوی قایقران ها در ولایت سوخت با پیروزی برمیگردند. این سبقت ماه ایول سال جاری برنامه ریزی شده در آن دخترها و جوان مردها وارد مسابقه خواهند شد. مقامات با توان دختران برای شرکت در سبقت های آبرومند در حال باور کردند که آنها بدون هیچ تمرین شناوری آموختند و بهترین از آبباز های حوض مومین‌آباد اعتراف شدند. این دختران را مردم منطقه به شوخی پری های آبی نام گذاشتند، زیرا نه همه به آبازی در این حوض بزرگ که یگانه آبانبار در منطقه کلا بوده است جرأت میکنند. ژرفنا یا چقری این حوض 30-40 و پهنایی آن حدود 3 کیلومتر است. مطلوبه رحمت آوا ساکن دهه دوشنبه جماعت دهبلند ناحیه مومین‌آباد 17 سال دارد و شناوری را از خودی در کناره های این حوض آغاز کرده، حالا خود را در این حوض بزرگ مثل ماهی راحت احساس میکند. ما با مطلوبه روز چهارشنبه 4 مارس در ناحیه مومین‌آباد صحبت کردیم. او تابستان سال گذشته در سبقت قایقران های جوان جای اول را به دست آورد.
ما وقتی که به اینجا می آمدیم و پسرها هم اینجا لطکه می کردن و ما هم حواس کرد، ما هم آمدیم به این لطکه کنی حواس کرده آمدیم و رفتیم در دوشنبه تاجیکستان. دوشنبه در جا گرفتیم و در قایق دو نفره جای یکم بود، نامان دو نفره جای دویم باسه بازم سیوم گرفتیم. همسینفا هم حواس میکنن اگر ما هم بیاییم، اگر خواهی بیاییم یه روز نکه اونا پدر مادر جزا نمیدیم.
گفت مطلوبه رحمتوه. آرستا رحمتوه خواهر مطلوبه رحمتوه یک سال از او خورد بوده میگوید که باری اول وقتی به قایق نشست قایق چپگردان شد و خیال کرد که شاید این هنر برای اون نیست، اما بعدن خواهر بزرگش او را بارها به خود گرفت و این نوع ورزش را آموزانید. آن بعدن دو دختر دیگر را به قایقرانی شوق مند کرد. پدر و مادر مطلوبه و آرستا میگویند که هرگاه دخترها برای چند ساعت نوبتی شوند، آنها را حتما در لبه حوض پیدا میکنند. نسیم رحمت و پدر مطلوبه و آرستا در صحبت به آزادی گفت خانواده آنها و اهل دیهه اشان همه به ورزش سر و کار دارند. او میگوید از بس که آنها وقت پسر نداشت، از روی حواس به دخترشان طوری رفتار میکرد که گویا آنها پسر باشند. نسیم رحمت او میگوید حالا دو دخترش در قایقرانی همتون ندارد.
اولین بار که همین مطلوبه دارم یک کلیچکا دارد، همین شوریک میگنیم امیده شوریک بوده، همین لودکا در وقت که شیشت، همین قایق در شیشت، همین گویا که دویمی با همین چیز شنو سای شنو کرده برا خیلی بعد مایده همین خیلی یک 20 روز یا 25 روز معاش کردن و بعد مسابقه یکم نرفتن بعد همونجا سر شد.
گفت نسیم رحمتو. بیبینی سامرودوا ساکن دیگر این دیهات میگوید که اهل دیه هم به ورزش شوق دارند.
چم دخترو ما رو میفرا که هم دشنبه چه پرالگم دخترو من تری با چیکنم دشنبه را اوروشا بلانکنن لوکال چیکنی و ما تا چی می گیرم و هم دخترو با همیز چی کنیم لوتکا چی حواسی داشت نباشم بکنم وزه همین دنیا هم خیلیه چی خیلی بفای نخیر دختر من رو معلی میراجع گفته من روزیم آتش روزی.
گفت ببینیسم مرادوه مکتب قایقرانی یک استاد و چهار شاگرد دارد. سال 2014 تأسیس یافت. این رو مکتب گفتن هم شاید درست نیست، زیرا یک بینوی نیم ساخت دارد و 10 زورق تمرینی. اما رئیس ناحیه مومین‌آباد طاهر امیشل در صحبت به آزادی گفت آنها تصمیم دارند که این مکتب را با تمام شرایطش مهیا سازند. رجب علی محسدین و مربی چهار دختر قایقران میگوید جلب دخترانی گروه های بیشتری دختران به این نوع ورزش وقت و تلاش میخواهد، زیرا نه همه به مانند نسیم رحمتو برای رشد دخترهای خود هوس دارند. میگوید استاد قایقرانی رجب علی محسدین و تمرین های اصلی این گروه ها بعد جشن نوروز آغاز میشوند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش محمود جان رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید و از نزدی رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.